پادکست، پادکست مهاجرت.
سلام و خوش اومدید به یک اپیزود جدید کوچکست. من بامدار اسماعیلی هستم و مهمون امروز ما امید نوری‌پور هست، عضو پارلمان آلمان و عضو حزب سبز ها. سلام امید جان.
سلام علیکم.
کوچکست در واقع یک پادکستی هست که در مورد مهاجرت صحبت میکنه. میدونم که سال 1988 به آلمان اومدین و سوال اول همیشه این هست که چرا ایران رو ترک کردیم؟
ما ایران رو ترک کردیم به خاطر اینکه اگه اونجا میمونیم، اولا خواهرم دانشگاه نمیتونست بره. خواهرم کنکور خیلی خوبی داد ولی به دلایل دیگه بهش گفتن که تو نمیتونی بری دانشگاه. دوم، من 13 سالم بود، 14 سالگی همه میدونن اون زمان پسرها از کشور دیگه نمیتونستن خارج بشن برای اینکه باید میرفتن سربازی، البته نه 14 سالگی ولی دیرتر، ولی از 14 سالگی ممنوع خروج میشدن. و سوم، خب مخصوصا مادرم به دلایل سیاسی شغلش رو از دست داد و خلاصه اینا همه با هم کارو پیچیده کرد و پیچیده کرد. و چون پدر و مادر من قبل از انقلاب در فرانکفورت یه آپارتمان کوچیک خریده بودن، بحث زیادی با هم داشتیم که خب بریم به آلمان به این آپارتمان یا نه، و آخر اومدیم.
و چطور از ایران خارج شد؟ چه خاطره ای داری از خروجتون از ایران؟
ما بعد از انقلاب که البته فکر کنم 2 سال یا 3 سال مرزا بسته بودن دیگه، و مثلا اول جنگ، و بعد از اون ما هر سال یک ماه ما می اومدیم به فرانکفورت توی این آپارتمان کوچیک. خلاصه و اونه که بچه های دهه 60 ایرانی، دهه 80 خود یادشون هست که جوی بود، جو خیلی سنگینی بود، خیلی وضع خراب بود، همه چی کم بود، آدم میخواست شامپو بگیره باید میرم یه سر صفا میستاد. و ما می اومدیم توی تعطیلات تابستان به فرانکفورت خورده نفس بکشیم. در نتیجه خونه این شهر فرانکفورت برای من چیز عادی بودن، نسبتاً چیز آشنایی بودن. وقتی تصمیم گرفتیم بیایم آلمان، من رفتم شروع کردم در انستیتوت سیمین در تهران من آلمانی یاد بگیرم، که خب آلمانی که آدم ایران یاد میگیره بد نیست ولی برای زندگی اینجا کافی نیست، ولی خب خوب آدم آماده کنه خودشو. و روزی که رفتیم سوار هواپیما شدیم، با ویزا عادی اومدیم خارج شدیم، که البته با ویزا توریستی اومدیم و مشکلات حقوقی بعدش خب مشخص شروع میشه اگه آدم با ویزا توریستی بیاد اینجا. اون روز البته الان دقیقا نمیدونم، ولی تا اونجا که من یادم با ایرانه رو اومدیم، ایرانه نمیشه ساعت 3 صبح را میفتاد، آدم بعد در شب میرفت فرودگاه مهرآباد. و من خیلی قشنگ که نه، ولی همش من لحظه به لحظه رو همه هنوز من یادم، برای این که میدونستم چه قدم عظیمیه. و من خیلی ناراحت بودم، خیلی دردناک بود برام، برای این که نمیخواستم برم از کشور خودم، از دوستام جدا بشم، از خونه خودمون بریم. مهمتر چیزی که من یادمه، خیلی بامزه است، من تو کتابای زیادی خوندم، تو مقالهای زیادی خوندم، هر کسی که اون زمان از ایران اومده آلمان راجع به چراغای اتوبان به سمت فرودگاه به مهرآباد بنویسه. و منم همینجور بودم، منم واقعا چسبیده بودم به پنجره ماشین، به شیشه ماشین داشتم به اینا نگاه میکردم، و این نور این چراغا واقعا چیزی که مهمترین خاطره اون شب برای منه.
آخه
و دومم چیز این بود که خب مشخصه وقتی رفتیم گمرک که اون زمان حتی برای خروجم تمام چمدون رو وا میکردن، همه رو نگاه میکردن، نه فقط برای وقتی وارد کشور میشدی، خروجم همینطور بود، تیکه تیکه همه رو در میآوردن. و من چند تا بازی کارت همراهم بود که مثلا نمیدونم، من 13 سالم بود، من که مثلا آدم های معروف تاریخ بشریت، ادیسون، سعدی، اینا همه چی بازی کارت ایرانی بود. اونا بعد یارو اینو گرفت دست، شروع کرد اونم ساعت 2 صبح شروع کرد با من بحث کردن که کدوم اینا همه بهتره، و منم سعی کردم جواب بدم. بابام نمیخواست باهاش حرف بزنم، بابا میترسید مگه باهاش شروع کنم حرف بزنم یه چیزی بگم که مشکوکمون کنه. اون ترس بابام، این کنجکاوی یارو، این ترس من که این کارت ها من پس بده، این هم چیزی بود که برای من واقعا یه خاطره خیلی عمیقی.
خب از سال اول در آلمان بگو، مدرسه رفتن چه تفاوتهایی حس می کردی اون موقع؟
من سال قبلش هم یه بار دو هفته تو فرانکفورت یه مدرسه رفتم. سوال این بود که اونجا بمونیم یا نمونیم. اون زمان برگشتیم به دلایل مختلف. دلیل اصلی بود که خواهرم چند تا امتحان داشت در مدرسه و می‌خواستیم اون سال مدرسه‌اش سال 11 درسیشو تموم بکنه که بتونه تو آلمان باز خب بیشتر نشون بده که مدرسه رفته بعد بهتر بتونه شروع کنه و اون بعد از ما اومد. تو این مدت رفت یه تولد یکی از دوستاش، بعد گرفتنش بردنش کمیته، اومد گرفتش بردش زنده بود یه هفته و وقت برای ما مشخص بود که ما باید برگردیم، که البته بعدش اومد آلمان بعد، ولی ما گفتیم باید برگردیم که اگه این دادگاه نره، چون که اگه این دادگاه نره دیگه هیچ وقت نمیتونه به ایران و ما نمیدونیم وضعیت چجوریه، نمیدونیم اینجا به کجا خواهیم رسید، نمیدونیم از نظر حقوقی میتونیم بمونیم آلمان یا نه. بعد رفتیم ایران که تا وقتی که این بره دادگاهش، که چیز یه ماجرای دیگه است که خیلی هم سنگین و سخت بود، و ولی واسه هم اون برگشتیم. وقتی سال بعد ما دوباره اومدیم آلمان، من رفتم اون مدرسه منو گذاشت دقیقا تو همون کلاس، همون بچه ها که البته من یکی دو هفته زیاد باش آشناشون نشده بودم، ولی خب صورتاشون رو میشناختم، معلم رو میشناختم، تو همون کلاس بودم. برای من اینم باز کمک بزرگی بود، شانس بزرگی بود که برای من همه چی راحت تر باشه. و اون مخصوصا اون روزای اول همه اومدن به من رسیدن. ببین 12 سال، من 13 سالم بود، اونه 12 سالشون بود. خب 12 سالگی سن سختیه، سختی میتونه باشه، میتونه آدم میتونه که همه با هم میخوان اذیت کنن، همه رو میخوان لطمه بزنن به هم. منم خب خیلی اذیت کردم برگرم، ولی اونا به من اذیتی که کردن اذیت بچگی بود. وقتی جدی میشد، وقتی کمک لازم بود، وقتی مثلا میخواستن به من یه جوری بگن حرفی که تو زدی به زبون آلمانی اینجوری نمیگن، غلط گفتی، به من نمیخندیدن، به من یه جوری میگفتم که یاد بگیرم. و این فوق العاده مهم بود و همه چی رو برای من فوق العاده آسان کرد و کمک کرد که هر چی زودتر واقعا قوانین رو بفهمم، روش ها رو بفهمم، زبون یاد بگیرم و دوست پیدا کنم. که این دوستایی که اون زمان بهترین دوستای من بودن، تا امروز هم مهمتری دوستای من هست.
بعد رفتی، بعد از که دیپلم گرفتی رفتی دانشگاه، چی خوندی؟
من رفتم دانشگاه، شروع کردم ادبیات آلمانی بخونم، که البته که رشته‌های مختلفی من خوندم، چون چیزای مختلف بود برای من مهم بود. فلسفه خیلی برای من مهم بود و هنوز هست، حقوق، اقتصاد و چند تا چیزای دیگه برای من مهم بود و چیزای مختلف خوندم، ولی مهمترین چیز همین ادبیات آلمان بود که البته به پایان نرسوندم، برای اینکه اون زمان امکانش بود که آدم بدون اینکه دیپلم بگیره بره دکترا بگیره، و یه نفر پیدا کردم، یه پروفسور پیدا کردم که گفت وضعیت بد نیست، این ماجرایی که میخوای راجبش بنویسی هم خوبه، بیا دکترا بنویس با هم پیش من. و من دکترا شروع کردم نوشتن و اون زمان شروع کردم با فعالیت سیاسی و بعدم رای دادم به من، اومدم برلین. خیال میکردم من فعالیت کار سیاسی رو میکنم، صبح تا شب، شب تا صبح میشینم این دکترا رو مینویسم، ولی خراب شد، یعنی من تموم نکردم. برای من خیلی بامزه است، هدف من مثلا با چه میدونم با کسایی تو ایران صحبت میکنم که مثلا تو وزارت خونه و اینا، من خب شغلم با همچی آدم صحبت کنم، اونا همیشه میگه آقای دکتر. من هر دفعه اینا میگم من میخوام شروع کنم اول توضیح بدم نیم ساعت که من دکتر نیستم. ولی البته بگم وقتی که یه رئیس جمهور سابق اون کشور دکتراشو گرفت، آقای احمدی نژاد، دیگه برای من دکترا چیز مهمی نیست.
آره الان همه دیگه دکترن اونجا.
بله خب بر نیستم.
آره. خب بعد چی شد که وارد حزب سبز شدی؟
من سال 1993 یعنی 18 سالگی تو تلویزیون آلمان یه نفر رو دیدم که برام قیافش یه دفعه خیلی عجیب بود، برای اینکه مثل بقیه نبود. اون آقای جم ازدمیر، اون یه قدم جوانی بود که کاندید حزب سبز شده بود برای بوندستان. من اینو دیدم اولین بار، به نظرم واقعا فهمیدم که آدم باید نباید چشمش آبی باشه و بلوند باشه که اینجا بره تو سیاست، بره توی حزب. در اینجا تصمیم گرفتم بعد از این که من آبیتورم رو گرفتم، بعد از این که من مدرسه‌ام تموم شد، برم توی حزبی. من بعد رفتم دو تا حزب رو نگاه کردم، یکی حزب اسپده بود، سوشال دموکرات ها بود، یکی حزب سبز ها. اسپده یه چیز عجیب غریبی بود برای من اون زمان، که البته شدم فرستادنم گروه عوضی، چند نفر آدم جوان بودم فکر کنم، این گروه جوانانشون بود. اینا صحبت میکردن راجع به این که آیا پول لازمه یا پول آدم باید بذاره کنار، بشریت بدون پول ادامه بده. من برام خیلی عجیب بود، برای اینکه اون زمان من کارل مارکس میخوندم. بعد نه، من چپیست نیستم، ولی خب کارل مارکس میخوندم، هر کسی باید کارل مارکس خونده باشه. کتاب اول، جلد اول، صفحه اول، جمله اول، Geld ist das Tauschmittel komplexer Ökonomie. پول لازمه برای اینکه آدم بتونه خب اینو برای تو برام تجربه کنه.
خب حالا بله باشه، خب
بله خب باشه. در اینجا برای من خیلی عجیب غریب بود، من هیچی نگفتم، تمام شب نشستم اونجا. بعد رای گرفتم، فکر کنم 8 نفر رای دادن برای بین بردن پول، 7 نفر بر علیه. بعد من رفتم گفتم چیه، من نمیدونم باید به چه دردی میخواد. رفتم پیش حزب سبزا، اونجا یه خانم مستند نشسته بود با من صحبت کرد، یه صد دو صد با من صحبت کرد، هزار تا چیز ازم پرسید، یه سوالو نکرد. سوال نکرد تو از کجا اومدی. براش مهم نبود که من ایرانی هستم یا آلمانی هستم یا مریخی هستم، و این مهمترین چیز بود تا اون زمان و برای تا امروز هم به نظر من مهمترین چیز برای این حزب. برای اینکه مهم نیست از کجا اومدی، مهمی کجا میخوای بری. و که اینم با دوباره یه جمله جمع از زمیر بود که این واسه همه اینجوری من رسیدم به حزب سبز.
ولی قبول داری گفتی که حتما نباید آدم نمیدونم بلوند باشه و چش آبی باشه که بتونه وارد سیاست بشه، ولی قبول داری که به هر حال راهت سخت‌تر از ماکس مولر مثلا؟
راه همه جا سخت‌تره. وقتی جامعه جدید میای همیشه راه سخت‌تره، باید بیشتر نشون بدی از بقیه، همه چی در همه جا. بعد ممکنه که مشکلاتی برات پیش بیاد، برای اینکه یه نفر خیال میکنه چون تو از ایران اومدی، تو توی چه میدونم زیرزمینی دیگه غنی سازی گذاشتی. یعنی اینا همیشه هست. ولی خب از طرف دیگه مشکلایی که ما دیدیم این خب ما رو قوی کرده، نه فقط اینجا. من ارزش صلح، ارزش آزادی رو یه جوری من یاد گرفتم که نه فقط من، مردم ایران، خیلی از مردم، که نشون میده واقعا چقدر ارزشش بالاست و چیزی که به ما قدرت میده برایش بجنگیم که به آزادی برسیم، به صلح برسیم. خیلی تو این جامعه ما خیال میکنن صلح و آزادی یه چیزی که خب مثل بارون از بالا اومده الان هست تا ابدم خواهد بود. این چیزایی که خب به ما قدرت میده، به ما یه دیدی میده که کمکش برای این کشور، برای این جامعه. و در نتیجه درسته از یه طرفی مشکلات ما مشکلات بیشتری داریم، از یه طرف دیگه خب یه قدرت های دیگه.
تو خود
امید جان اولین کار چی بود؟
من اولین کار توی هتل کار میکردم، هتل نزدیک خونه ما، که البته خیلی بچه بودم و در نتیجه همون اولی که اومده بودیم آلمان بود و توی آلمان همچی کاری در اون سنی اجازهش نیست، در نتیجه نباید بگم، ولی من خیلی جوون بودم و یه هتلی بود بغل خونه ما، دست ایرانیان بود، ایرانی ها میچرخوندنش و اونجا گفتن خب تو بیا. من و 4 ساعت کار میکردم، 5 مارک میگرفتم، یعنی ساعتی 1 مارک و 25 که میشه 70 سنت، کمتر 65 سنت امروز. و خب همه کار میکردم، آشغالا رو جمع میکردم، آشغالا میذاشتم دم در، اتاقا رو تمیز میکردم و همه جا دیگه.
قشنگ کینده آباید بود ولی بس.
درسته، ولی خب میگم چون دوستانه بود، خب یعنی کمک بود برای دوستا، ولی مشخصه این کار درستی نبود و هیچ بچه ای نباید 13 سالگی بره سر کار.
با اولین حقوق چی کار کردی؟
من جمع کردم، برای اینکه من تو مدرسه میخندیدم به لباسام، برای اینکه خب لباسام هست، میرفتیم ما شنبه افلو مارک میخریدیم، خب پول نداشتیم و کجا بیارم. من جمع کردم رفتم یه دونه ریبوک تنیس خریدم، یه تا حقیقت و واقعا مهمترین چیز بود که من میتونستم بخرم و برام خیلی مهم بود و اون تمام اونه که به من میخندیدن این کفش رو میدیدن میگفتن وای این بهترین کفش، خیلی گرونه، حیف باشه. و من رفتم کار کردم، پول جمع کردم، رفتم اونا رو خریدم و حقیقت چه بخوای دیگه وجود نداره این کفش. اگه یکی که داره گوش میدین کفش رو توی زیرزمینش داره، هر قیمتی بخواد معذرم بدم این کفشا برسه.
حیف که من ندارم، من همه مدل دارم ولی این مدل رو ندارم، اگه نه حتما بهت یه انگبوت میدادم.
نه واقعا یعنی چیز مهمی نیست، ولی خب از نظر احساسی برای من چیز فوق العاده مهمی بود، برای اینکه اون لحظه بود که همه دیگه قد کردن به من خندیدن تو مدرسه.
چه تجربیات منفی دیدی در جامعه آلمان از نظر مثلا نژادپرستی و اینو میگم؟
ببینی امروز من وضعیتم خب از بقیه بهتره، برای اینکه من پارلمان آلمان نشستم. من وقتی که تهدید میشن پلیس رو میتونم زنگ بزنم به پلیس بوندس کریمینال آمد اصلا.
آره نه اون موقع رو میگم.
نه رو میدونم، ولی کلا اصولا میخوام بگم که چیزی که تموم نمیشه و همیشه خواهد بود، ولی مهمترین چیز اینه که آدم بدون اونایی که این حرف رو میزنن، نمیزنن برای اینکه تو بدی هست، بد هستی، میزنن به خاطر اینکه میخوان لطمه بزنن و اگه بذاری لطمه بزنن اونا بردن. حقیقت چه بخوای اولین بار رو اینجوری نمیتونم بگم، من فقط میدونم که من اومدم به آلمان، سعی کردم زبون یاد بگیرم، سعی کردم قوانین یاد بگیرم، سعی کردم کمک کنم و بعد مثلا میرفتم توی فرانکفورت، اون زبان مثلا میرفتم توی فروشگاه، بعد وارد می شدم، بعد می دیدم یه خانم مسنی پشت من می خواد بیاد تو، در رو براش واز دیگه می داشتم که اونا بتونه بیاد تو، او واقعا شوکه می شد که چجوری می شه یه بچه با این قیافه از یه کشور که اونم نمی دونه کدوم کشور اومده اینجا اینقدر می تونه مثلا مهربون باشه. خب این چیزایی که همیشه بوده و
خب ولی تجربیات منفی یعنی نداشتی؟
چرا تمامت میگم شوکه میشد، نه شوکه چیز منفی بود برای من، برای اینکه اون شوکه فرهنگی بود برای اون. توی اسپان مثلا یه بار رفتم، چه میدونم 14 سالم بود، از یه نفر شروع کردم جلو بزنم به خاطر اینکه جلو پله واسه رو من میخواستم برسم به اوبان، بعد فکر کنم دستم خورد بهش و فوری من معذرت خواستم، دویدم رفتم سوار اوبان شدم. بعد این آقا سوار شد، شروع کرد داد و هوار، فکر کنم 5-6 تا ایسکا که این قطار میرفت این داد و هوار میکرد، میگفتش که
خارجی فلان اینا،
آره شما اومدید اینجا کشور ما دارین عبه میبرین، هیچ کدومتون اصلا هیچی بلد نیستین، همه تون بی تربیتین، تو بخواستی منو بزنی، چه میدونه اینا. این چیزا خیلی خیلی خوب، هر کسی میتونه زیاد توضیح بده، خیلی مهم این نیست که این تجربه ها رو همش هی فراموش نکنیم، که نباید فراموش کنیم، مهم اینه که یه راهی پیدا کنیم که این اینا به ما لطمه نزنن، اینا خرابمون نکنن و این تنفری که توی این حرفا هست، ببخشید اینجوری من میگم، ولی به قلب ما نرسه که جواب تنفر اینا جواب جواب ما تنفر نباشه.
بعد از چند وقت دلت برای ایران تنگ شد؟
همون لحظه اول، همون لحظه. ببین من از وقتی که به دنیا اومدم، که البته نه 4 ماه بعدش، برای اینکه 4 ماه بعد جوان تره، من از اون از لحظه ای، اولین لحظه ای که من میتونه فکر کنم، با پسر خالم بودم. صبح تا شب، شب تا صبح با هم رفتیم میرفتیم با هم یه مدرسه، توی یه خونه زندگی میکردیم. اون صبح پا میشد، قبل از صبحونه میومد پیش من، یا من میرفتم پیش اون، میرفتیم تو حیاط بازی میکردیم، میرفتیم توی خیابون بازی میکردیم. اما پسر خالم برای من واقعا سمبل این دردناک بودن از دست دادن ایران بود دیگه. و همون جوری که اون لحظه اول که اومدم بیرون دلم برای اون تنگ میشد، دلم برای ایران خوب تنگ میشد.
یه نکته‌ای که شاید دوستان ندونن در مورد امید اینه که در جوانی رپ هم میخوند به اسم MC امید. چی شد رفتی سمت رپ؟
ببین رپ یه موسیقیه که اولا قویه، خوبه، دوما اصلا وجودش به خاطر اینه که کسایی میخوان این موسیقی درست کردن که بگن روشون ظلم هست. و میدونی که موسیقی از برانکس شروع شده،
درست،
توی آمریکا شروع شده، موسیقی افریکن امریکن ها بوده اولش، و این حرف، این عصبانیت بر علیه ظلم، این برای من این چیز اینقدر مهمه و اینقدر رپو برای من قشنگ و مهم میکنه. و واسه همینم من مثلا رپای مثلا خط من، آهنگ خط منه که شما میشناسی،
آره،
از عرفان، فوق العاده قشنگه، یکی از بهترین، به نظر من یکی از مهمترین آهنگای رپ ایرانیه، برای اینکه فوق العاده خوب میخونه و فوق العاده پروداکشنش، تولیدش فوق العاده عالی بوده. ولی برای من زیاد مهم نیست، برای اینکه خب این رپ عادیه، داره بتل رپ، داره توضیح میده چقدر کار خودش درسته، داره خط خودشو داره توضیح میده، ولی راجع به این عصبانیت و این ظلم نیست. واسه همین مهمترین رپ ها برای من اینجوری نیست. اون چیزایی که من گوش میکنم راجع به چیزای دیگه است.
چی مثلا گوش میکنی؟
به فارسی نمیگم، برای که مثلا این تو فرانک، من فرانکفورت اومدم، تو فرانکفورت رپرها زیاد هست، که مخصوصا اونه که خطشون به نظر من خطای درسته، آزاد مثلا، یا تون بهترین تون رو هیچکی نمیشناسه دیگه متاسفانه. فقط پیر مردم میشناسن تون، تی او ان ای بهترین رپر تاریخ بشره. Tone of Selassie, bring the front foot of murder rap. Yeah, shit, Cleveland and D.C. Front foot of murder rap. Yeah, world no eins was. Front foot of murder rap. Was front foot of murder rap. Front foot of murder rap. Tone of Selassie. بعد از رپرهای آمریکا البته. نه از اونها بهتره. من یه بار تو هواپیما نشسته بودم، نمیدونم کجا میرفتم، یه دفعه نگاه کردم دیدم بغل من یه نفر نشسته، به نظر من آشنا میاد، نگاه کردم دیدم وایکلف جان. وایکلف جان اون رپر
بلک آید پیس
که بعد فعالیت سیاسی زیاد داشته، سعی کرد رئیس جمهور هایتی بشه و اینا. بعد داشتم اتفاقا تون گوش میکردم، بعد دیدم یه رو بابا بدبخت، چون مشهوره میره تو خیابون، اول همه باش حرف میزنن، همه میان با تونخوام عکس بگیرن و سلفی و امضا بگیرن اینا، گفتم حرف بزنم نزنم، یه رو فکر کردم دیدم بابا حالا خیلی وقت داریم توی هواپیما. بعد یه رفعه واقعا هدستم رو دادم بهش، گفتم ببین اینو گوش کن، خواهش میکنم. بعد یه خوره چپ نگاه کرد، بعد خب آدم مهربونی بودی، چی نگفتی، هدست رو گذاشت گوشش رو فکر کنم یه دقیقه گوش کرد، گفت خیلی خوبه، این تو هستی، من متاسفانه نمیتونم تولیدت کنم. این تون واقعا از همه بهتره. ولی مسئله اینه که این رپرهای ایرانی که من دوست دارم همیشه یه داستانی پشتش هست که آدم نمیشه بگه، در نتیجه فلش کن. البته بگم اونم خب ستایلش ستایل من نیست، برای اینکه فوق العاده، برای اینکه قدر تاف نیست، ولی خب شاهین نجفی فوق العاده برای من مهمه. و وقتی که کتابش به زبان آلمانی اومد بیرون، خب من تو برای راجب هر کدوم از این آهنگایی که ترجمه شده بود، یه ترجمه، نه به زبانی، ترجمه فرهنگی نوشتم که مردم آلمانی که میخونن بفهمن راجبه چیه این کتاب. و واسه همین خیلی شعرهای آقای نظفی من زیاد خوندم، خیلی سعی کردم درک بکنم و فوق العاده دردناک بود خیلی هاش و از همه برای من مهمتر.
گفتم مگه نگفتن بیش زیر پای شماست ماما، بیش سر کاری بیا دنیا رو بچست. میگفت از اون داره میگه موتنم سیخ شده. گفتم میترسی؟ ترس به روحت میخ شد. 70 سال زن بوده یعنی کلفه، یعنی چیزی تو زندگیش ندید جز خفه. زنی که گناه بود بودنش ولی بیجا، زنی که حساب کرده بودنش تو فال، کسی که خیانت نکرد به شوهرش چی شد؟ 50 سال فوشینید و کتک خود. باید تو سری بخوره بمیره، نفس نکشه، عکس هیچ پرنده ای رو بی قفس نکشه، زنی که همیشه یه سایه اونو میپایید.
خب برگردیم دوباره به صحنه سیاسی خودت و 2006 وارد پارلمان آلمان شدی. از حست بگو، از خاطرت بگو، روز اولی که وارد پارلمان شدی.
اینم دوباره من شانس آوردم، هرچی که من گفتم هر قدم بزرگی
چقدر شانس داری تو زندگی
پس. نه و میگم هر قدم بزرگی که من کردم تو عمرم شانس آوردم که بتونم یه جوری آمادش بکنم قبل از اینکه بیام آلمان. آلمانی یاد گرفتم قبل از اینکه، اینم همین جور بود. یه سال قبل از اینکه من بیام تو پارلمان، یوشکا فیشر که قبلش تا سال 2005 وزیر امور خارجه این کشور بود، اومد به من گفتش که بعد از انتخابات که دیگه وزیر نبود، گفت من یه سال دیگه اول سپتامبر من میرم، تو به جای من میتونی بیای تو. البته دست اون نیست، ولی یه لیست کاندیدا هست که مشخص بود هر کسی از اون 5 تا اول بره، ششمی میاد تو، ششمی من بودم. یعنی یه سال من داشتم وقت داشتم خودم آماده کنم، یه سال وقت داشتم دنبال اسیست بگردم، دوباره کسایی بگردم، کارمندان بگردم، دنبال که آماده کنم با بقیه صحبت کنم که چه در چه قسمتی من کار خواهم کرد. و به خاطر اینکه قبلش من توی ریاست حزب بودم، به اصطلاح درا برای من واز بود، همه چی رو میتونستم ببینم.
یعنی نباید اون وقت انتخاب میشدی در رای گیری؟
میتونستم. چرا؟ چرا مشخصه. ببین من تا سال 2006 من جزو رؤسای ریاست حزبم بودم.
اوکی.
در نتیجه نمیتونستم برم توی جلسه‌های بوندستاگ توی پارلمان، ولی میتونستم برم جلسه‌های حزب سبزها در بوندستاگ. و این میدونستم جو بحث چجوریه، جو این حزب ما توی بوندستاگ چجوری، گروه حزب ما چجوریه. بعد ما رای، من توی آلمان دو جور رای هست، یه رای که باید حوزه رای رو ببری، نصف پارلمان اینجوریه، نصف دیگه اینجوریه که روی لیست باید رای بیاری برای لیست حزبت. که خب من اون زمان کسی رو که اون شکستش باید میدادم که این شماره 6 رو بگیرم روی لیست، الان 10 سال شهردار دارمشتاد، یعنی شخصیت برجسته ای بود، ولی خب اون رو شکستش دادم و بعدم شماره 6. بعد ما رای آوردیم برای 5 نفر از ایالت من برای حزب من، و وقتی که یه نفر از این 5 نفر رفت، اون یوشکا فیشر بود، 6 اومد بیرون. بعد اتفاقا بعدن مثلا سال بعد یه نفر دیگه هم رفت، یه کار دیگه گرفت، بعد شماره 7 اومد تو. یعنی این ادامه این اتمت تو لیست اومدم تو. و ولی خب برای لیست هم باید رای بگیری. بعد من اولین بار که اومدم توی خود اون سالن پارلمان، سالن اصلی پارلمان، و حقیقت رو بخواد تا امروز هم همینجوره، واقعا اصلا یه چیز فوق العاده عجیب و یه حس فوق العاده عمیقی برای من، برای اینکه اولا بزرگترین افتخاره که من به میتونه برسه در این زندگی، در یه همچین کشوری، در یه همچین پارلمانی عضوش بتونم بشم با این داستانی که من دارم، و مخصوصا نشون میده که این کشور چه شانسهای حاضره به مردمی که جدید میان بده. دوما در این ساختمانی که نازی‌ها نشستن، در این ساختمانی که جنگ بوده، ما هنوز سوراخ‌های شلیک‌های جنگ رو تو دیواره بوندستاگ داریم، هنوز نوشته‌های سربازای ارتش سرخ که این ساختمان آزاد کردن سال 1945 رو داریم. یعنی این دوتا چیزی که واقعا اون گفتم برای من واقعا از همه مهمتره و ارزش شما یه جور دیگه میدونیم، یعنی صلح و آزادی. هر دفعه من وارد میشم واقعا برای من این سالن بزرگ پارلمان آلمان سمبل این دوتا ارزش بزرگه و فوق العاده چیز مهمه و فوق العاده احساس عمیقه.
بسیار عالی. الان 15 سال هست که دیگه در پارلمان هستی و خب امسال هم
ببینیم. البته این به خاطر این نیست که یوشکا فیشر را چند دفعه بعدش هم رأی آوردم. هیچ کس یه رأی نمیاره 15 سال میمونه توی پارلمان. نه در دموکراسی
در آلمان نه. در ایران
در دموکراسی نه. نه بعضی وقتا خب کشور دیگه هستن که رای نمیارن 15 سال یه جا میشینن.
درسته. الان خلاصه 15 سال هستی و امسال هم انتخاباته و فکر میکنم که باز این راه رو میخوای ادامه بدی دیگه، درسته؟
بله، من کاندید حزبم هستم، هم توی شهر من فرانکفورت برای اینکه حوزه رو بتونم ببرم و اولین باره که من واقعا یه شانس عجیبی دارم که حزب ما هیچ وقت نداشته که این حوزه رو تو فرانکفورت ببریم به خاطر وضعیت این کشور و خصوصا به خاطر قدرت حزب ما، و کاندید حزبم هم هستم در ایالت هسن.
الان سبز ها کلا خیلی قوی شدن و خب خیلی هم شانس زیادی دارن که در دولت بعدی در واقع دخیل باشن و وارد بشن. دوست داری که چه نقشی داشته باشی اگر حزب سبز ها وارد دولت بشه؟
حقیقت رو بخوای این شغلی که من دارم، گفتم عظیم‌ترین افتخار عمرمه و هرچی بیشتر از این اگه به من بخوام بدن خب افتخارم بزرگ میکنه، ولی این چیزی که دارم واقعا برای یه عمر کافی هست.
خیلی از دوستانی که این پادکست رو گوش میکنن تازه به آلمان اومدن و خب در جایی بزرگ شدن با یک سیستم دیکتاتوری، با یک سیستمی که سیاستمدارا بهشون دروغ میگن، نمیدونم رسانه ها بهشون دروغ میگن و منظورم ایران هست، و بعد میان آلمان و خب من از خیلی هاشون میشنوم که مثلا در مورد کرونا الان شاکی هستن، میگن نمیدونم اینا همش بازی سیاسی هستش، اینا همش دروغه، آمار دروغه و اینطور نمیتونه باشه. تو به عنوان یک سیاستمداری که در آلمان فعال هست چه پاسخی به اینا میخوای بدی؟
اولا چیزایی که منم خیلی زیاد شنیدم تو عمرم و تو خونه ما همیشه مثلا پدرم میگفت سیاست کثیفه. خب حقیقت شو بخوای در اون سیستمی که ما دوش زندگی میکردیم این حرفم 100% درست بود. من به هر کسی که این حرف میزنه میتونم دعوت کنم بیاد ببینه ما چجوری تصمیم میگیریم، و از پایین تا بالا یعنی چجوری توی مثلا تو شهرامون تصمیم میگیریم. هر کسی که حرف میزنه واقعا دعوت نامه براش باید بفرستیم که بیاد توی مثلا حزب، مثلا تو فرانکفورت بذار بگم، توی حزب ما در تو فرانکفورت در حال حاضر بعد از انتخاباتی که داشتیم، انتخابات شهر، ما شماره یک شدیم به عنوان حزب سبزا و حالا دنبال این هستیم که یه اکثریت درست کنیم برای 5 سال آینده. با حزبای مختلفی میتونیم صحبت کنیم و 7 روش مختلف هست که ما بتونیم به اکثریت برسیم. یعنی حزب ما با CDU SPD، حزب ما با CDU FDP، حزب ما با SPD و حزب چپ و فلان و اینا. خب این تصمیم نسبتا سختیه. حالا ما همه رو با این الان در حال حاضر اینجوری که ما واقعا اولا نتیجهش خودمون نمیدونیم، دوما همه با هم صحبت میکنن و هر کسی که عضو این حزب ماست میاد اونجا صحبت میکنه و میتونه رأی بده و نظر خودش رو میتونه بگه. آخر به نتیجه خواهیم رسیم که به امکان زیاد برای خیلی راضی کننده نخواهد بود، ولی اکثریت داخل حزب ما هم قبول باید بکنه. این روش ما در شهر فرانکفورت، روش ما در هسن هم همینه، روش ما در سطح فدرال هم همینه، الی آخر الی آخر. یعنی وقتی که دموکراسی رو از پایین ببینی، در ریشه دموکراسی رو ببینی توی شهرها، اون وقت میتونی بفهمی که چجوری به سمت بالا هم همین جوریه. میتونی اون وقت خودت هم میتونی پله پله بری بالاتر میبینی. الان واقعا همینه. الان اگه خانم مرکل ایده دیوانه بیاره توی حزب خودش، همه حزب خودش میگه نه. و مسئله در حال حاضر این نیست، مسئله اینه که بعضیا، که البته بعضی هم به خاطرش، بعضی هم واسه پول میگیرن، بعضیا شروع کردن هر ایده هر طرف دیگر رو به اسمش دیوانه بذارن و اومخ حاضر نباشن که باید بشینه بحث بکنه که با هم به یه نتیجه خوب برسیم، و بلکه هر کسی حرفی میزنه که نظر من نیست غلطه. و این ایده و این روش آخر باعث میشه که خب لحن تندتر بشه و بعضیا بتونن دروغشون رو خیلی سریعتر پخش کنن. به من،
به عنوان کسی که آنگلا مرکل رو از نزدیک دیده، چون مخاطبای ما خیلی مرکل رو اکثرا دوست دارن، بهش مامان مرکل میگن، چون 2015 به هر حال خیلی به پناهجو کمک کرد و اینا، به عنوان کسی که مرکل رو از نزدیک دیده، چه نظری در مورد ایشون داری؟
اولا من فن نیستم، خیلی هستم، من خیلی میشناسم، خیلی هم میشناسم که میگن این فوق العاده است و این اگه بره واقعا، چون میدونیم که 6 ماه دیگه ایشون خواهد رفت، این بره وضعیت سخت خواهد شد، بدتر خواهد شد. حقیقت رو بخوام من فن ایشون نیستم. من به نظر من سالهای اخیر 15 در عرض این 16 سال اخیر خیلی کارا رو که میتونسته بکنه و باید میکرده نکرده، ولی فوق العاده ایشون باهوش هستن. من یه بار توی مایه کمیته گذاشتیم برای اینکه به یه اشتباه بزرگی برسیم، اون تزوخوز آز شد، اینکوایری کمیتی، من نمیدونم واقعا اصلا هم چیزی تو ایران تو مجلس نیست، نه اصلا، برای اینکه اگه چیزی خراب بشه خب دلیل داشته و میخواستن خرابش کنن، ولی نه، یه اشتباه عظیمی شد و ما اینکوایری کمیتی گذاشتیم و من به اصطلاح رئیس حزب من بودم توی این کمیتی و خیلی فشار آوردم که ایشون بیاد ما ازش سوال بکنیم، که اومد و 5 6 7 ساعت هم ازش سوال کردم. من میدونم که دو بار دو ساعت خودش آماده کرده بود. در این دو بار دو ساعت این چیزایی که ایشون بلد بود، این چیزایی که یاد گرفته بود، وزیرش هم بلد نبود. یعنی واقعا یه عمقی داشت این دانش این خانم راجب این ماجرا که فوق‌العاده بود و این فکر کنم مهمترین چیزی که راجب این چیزی که من واقعا از برای من از همیشه از عجیبترین چیزه و فوق‌العاده است. و وقتی که من مثلا به من توضیح میدن که میدونی که ایشون خودشون دانشمند بوده دیگه،
دکترای فیزیک داره
و الان تا اونجا که من میدونم تمام هرچی ریسرچی که میاد، هر کسی که تحقیقات جدیدی هست راجع به این ویروس کرونا، این خودش میشینه واقعا میخونه، فوق‌العاده اساسا.
و مرکل بره چی میشه؟
خب بابا همه سوالی بود که ما کردیم وقتی هلموت کول بره. البته ما پیرمردا یادمون که دیگه نمیدونه هلموت کول 16 سال صدر اعظم این کشور بود، وقتی رفت همه گفتن خب دیگه اگه این بره صدر اعظم زمینیت هم با خودش میبره. بعد شرودر اومد 7 سال کار خوبی کرد، البته کار خوبم نه همش خوب نبود، ولی هیچ کس نبود که کارش همش خوب باشه. بعد اون رفت، ایشون اومدن، خانم مرکل، همه گفتن این کیه، زن تا حالا نداشتیم، خب نداشته باشیم، خب یکی میاد درست میکنه، گفتن این آلمان شرقی اومده، از آلمان شرقی اومده، این اصلا آلمان غربی رو نمیشناسه، خب آشنا شده بود. یعنی خب نفر بعدی هم همینجور، نفر بعدی هر کی باشه، شاید از حزب ما باشه، شاید از حزب دیگه باشه، شاید خانم باشه، شاید آقا باشه، خب اونم دلیل این که رأی آورده اینه که مردم به مردم تونسته نشون بده که این به این کار میتونه خودش آماده با این کار میتونه خودش برای این کار آماده کنه و آماده خواهد کرد. و مخصوصا این صدر اعظمیت در این کشور واقعا بهترین کارمندای دولت اونجا کار میکنن و اونا کمک های عظیمی هستن برای هر کسی که اونجا وارد بشه. این کاری نیست که هر کسی بتونه بکنه، من اینو نگفتم، ولی کسی که به اونجا برسه که بتونه رأی بیاره برای این همچین شغلی، و این کمک ها رو داشته باشه، خب میتونه این کشور رو به جای برسونه.
در مورد همه موضوع ما صحبت کردیم الا یک موضوع. من و امید یک وجه مشترک داریم، در کنار اینکه علاقمند موسیقی رپ هستیم، هر دو عاشق تیم بایر مونیخ هستیم.
با من قرمزت آقا، ولی نه اون قرمز.
چرا بعد از این همه سال زندگی در آلمان نتونستی ادغام بشی؟ جدول فوتبال رو اگه نگاه بکنی، سالهای سال هست که میبینی یک تیم فقط در صدر نشسته. چرا نتونستی ادغام بشی؟
برای اینکه رشوه دادن به صدر نشستن آقا. ببین، اولا قرمزته، دوما دفعه دیگه ما باید یه جایی واسیم که وقتی که به پول داور میدن، به داور پول میدن قبل از اینکه فینال قهرمانی آسیا رو بر علیه پرسپولیس رو به چرخونه، پول رو بگیریم ازش بذاریم تو سرش. زوما راه بایر مونیخ راه ببخشید برو بابا، اصلا تیم نیست، اصلا مافیاست. یعنی هر چیزی که ما راجع به هیوندای گفتیم توی قهرمانی آسیا، راجع به پرسپولیس هم میشه گفت. هیوندای رشوه نمیده، بایر مونیخ رشوه میده. و در نتیجه و غیر از اون، مهمترین اصلا طبق قانون، و من میدونی من سیاست ندارم، قوانین رو باید خوب بشناسم دیگه، طبق قانون مهمترین بازی تاریخ فوتبال آلمان فینال جام حذفی سال 2018 بود. و اونجا تیم آینتراخت فرانکفورت که تیم منه و بهترین تیم دنیاست، در کنار پرسپولیس با بایر مونیخ بازی کرد. کی برد؟ و امسال با هم بازی کردیم آخری.
بعد کف مرتب هم بزنیم.
خدا خیرشون بدونه که دست دادن، واقعا میدونن.
بله باشه. خب نه، حالا این یک بار رو بردین، ولی به هر حال میدونی خودت دیگه بهترین.
دفعه پیش کی برد آقا؟ سال پیش که شما به کی باختین وقتی نیکو کوواچ رو مخ اخراج کردن؟
آقا دو تا سوال دیگه مونده، بذار بحث رو عوض کنیم اینجا الان، مگه نه میپریم دعوام میشه. اگه به عقب برگردی، حاضری دوباره این راه مهاجرت رو بیای؟
بله، مهاجرت یعنی از دست دادن میهن و بزرگترین درده. و اگه مهاجرت نمی کردیم، خب یه راه دیگه می رفتیم و اون کمک هایی که واقعا قربانی هایی که پدر و مادر من حاضر بودن برای ما بچه ها بکنن، خب هیچ ربطی به جایی نبود که به جای زندگی نبود و مهمترین چیز بود برای ما که ما به علاقه اینا، عشق اینا برای ما بچه ها، قربانی هایی که دادن ما رو به اینجا رسونده که الان هستیم. و اگه جای دیگه این بودم، جای دیگه هم بودیم همینجور بود. ولی خب مشخصه آزادی و صلح دو تا چیز هستن که لذتشون اگه آدم سالی یه بار بیاد، یه چیز دیگه است که تا اینکه آدم همیشه بتونه احساس بکنه و بدونه که ارزشش چقدره و جرأتش رو بتونه داشته باشه و قدرتش رو بتونه داشته باشه که برای آزادی بجنگه بدون اینکه زندان بره.
الان اگه ایران مونده بودی چی میشدی؟ بازم وارد عرصه سیاست میشدی؟
نه نه، من اگه ایران بودم الان دبیرکل پرسپولیس بودم و به و رسون نه دبیرکل چی با من جوونم، من فکر کنم بک راست
پرسپولیس بودم،
مدافع راست پرسپولیس بودم. و چون که من مدافع پرسپولیس بودم، هیچ وقت به فینال قهرمانی آسیا نمیرسیدیم.
اوکی، خب خیلی ممنونم از امید نوریپور برای این گفتگوی جذاب و امیدوارم که امسال در سال انتخابات سال خوبی برات باشه.
لطف دارین آقا، برای شما همینطور و مخصوصا امیدوارم برای شما و برای همه مردم که این ویروس دنبال کار خودش بره و ول کنه دیگه، راحت بشه.
امیدواریم. مرسی که کوچکست رو گوش دادید. تا اپیزود بعدی، خداحافظ.
خداحافظ برای آخرین بار، خداحافظ ولی با گریه این بار. و شکستی، چرا چشمای پر اشکت رو بستی؟ خدا حافظ برای آخرین بار، خدا حافظ ولی با گریه این بار، خدا حافظ.